بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. چه غزل خوبی رو جناب آجای تو را بخوندن و چه روزه خوبی رو. اون بیت چقدر به جانمون چسبید. تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن. قلب ها نیاز داره که نگاهی بشود. انشالله نگاه کیمیایی حضرت ولی عصر علیه السلام به سلام الله علیه به قلوب همه ما امشب معطوف بشود. صلوات عنایت بفرما. من هفته قبل خواب دیدم خدمت آیت الله خویی رسیدم، با اینکه شب قبلش هم نه ذکری از ایشان شده بود و نه آثارش رو مطالعه کرده بودم و نه دلیل خاصی نبود. من محضر ایشون مشرف شدم و دستشون رو بوسیدم. وقتی خواستم بلنشم فرمودن بشین. نشستم، گفت یه چیزی ما به شما باید بدیم. من نوشت یه دسته چک، یه برگ چک برای من نوشت 15,000 دینار در بچه فلانی و به من داد. آمدم بیرون، یکی از اعضای دفتر اومد گفت که اینجا هر نامه چیزی میره یک رسیدی میخواد، شما هم اینجا یه امضایی بکنید. ما هم امضا کردیم. تو خواب چون ریاضیم ضعیفه حساب کردم 15,000 دینار به پول ایران میشه 150 میلیون تومان، در حالی که رقم ناچیزی به حسب ظاهر میشه. ما حالا یا ما خیلی رو کرم مولا حساب کردیم یا تورم ثانیه‌ای ممکنه خلاصه این چنین بشه، نمیدونم. تو خوابی طوری حساب کردم. خوابای خودم رو به مصالحی تعبیر نمی کنم. یه مسئلتش هم اینه که بلد نیستم گویم عوضی خواب تعبیر کردم. یکی از آیین علما تشریف آوردن منزل، بهشون گفتم خواب رو. بلافاصله تا خواب رو گفتم بهشون گفت که اخیراً یه کاری کردی برای صلوات و ختم صلوات، درسته یا نه؟ گفتم والا جلسه ای داریم، رفتیم مشهد یه تعدادی تسبیح آوردیم اونجا، گفتیم قبلش آقایون که میان حداقل یه تعدادی صلوات بفرستن. فرمود این صلوات برای شما و اعضای جلسه آثارش فوق العاده است، هم مادی و هم معنوی، خصوصا در امور مادی خودش رو خیلی زود نشون میده. حالا دوستان این رو عرض کردم عنوان مقدمه و تسبیحی که اونجا هست. همین که وارد میشید شروع کنید به این ذکر شریف رو فرستادن و هر تعدادی که خودتو کرمت هست، و وقتی هم خارج میشید به همین کیفیت، یعنی مقید باشید، این جزء واجبات باشه. البته به یکی از دوستان گفتیم اگه کسی تسبیح دستش نبود این رو بگه که سید الاذکار هست، یعنی شما هیچ امری و هیچ بنبستی نیست مگر این که به این ذکر شریف باز می شود. رفقا اگر باز نشد بدانید والله العلی العظیم نه مصلحت دینت هست نه مصلحت دنیا هست. حالا شما بخوای حرف آخوندی حساب بکن، میخوای از سر باز کردن موضوع حساب بکن، میخوای گول زدنت حساب بکن، هرچی میخوای حساب کن حساب کن. حساب خلق اصلا مهم نیست که چی حساب بشه بعد. مهم اینه که واقعیت قصه این است برای هر کاری. الان هم یه عزیزی شوخی کرد گفت تدبیر خوبی است شما گفتی، حداقل افراد حرف نمیزنن توی جلسه و اینا، گرچه ایشون به مزاح گفت، اما واقعیت قصه هم همین است. به جای حرفای مفتی که میزنیم ذکر شریف رو تکرار میکنیم. یه جاهایی ما وقتی اینو میفرستیم که خودمون میخوایم حرف بزنیم برای همه تون پیش اومده یه جاهایی یه حرفایی زدی که فهمیدی مال خودت نیست. اصلا انگار یکی دیگه گذاشت تو زبانه. گاهی شما برای القاء یک مطلبی به یک شخصی باید ساعتها مقدمه چینی بکنی، رایزنی بکنی که یه مطلب مهمی رو یه کسی تفهیم بکنی. یه هم میبینی با یه اندک اتفاقی موضوع منتقل میشود، بعد حواست نیست که مال اون موقعیست که جلو زبانتو گرفتی و به این ذکر شریف مشغول بودی. این رو حتما حتما جدی بگیردی. نکته اول، نیازی پیدا نمیشود به سایر دستور العمل ها وقتی مقید به این ذکر شریف که عرض کردم سید الاذکار هست. و یکمی که دوستان عزیز جلسه که تمام می شود، اونایی که سوالی دارن چیز دارن در خدمتشون هستیم، اونایی که ندارن زود برن، اجازه ندید که بشینیم به امورات متفرقه پرداختن، یا اگرم بشینی بازم به همین ذکر شریف مشغول باشید. خانوما هم به همین کیفیت، نه خیلی زود بیان و نه خیلی بعدش دیر برن. تمام که میشه، حالا شرایطی نیست که برای اطعام سفره انداخته بشن، دم در تبرکی اطعامشون رو میگیرند و زود برن، که اون آورده ای که به واسطه روزه و سفره امام سجاد سلام الله علیه انسان به دست میاره، خدای نکرده با این حرفا از بین نره. ائمه فرمودن، پیغمبر عظیم الشان اسلام فرموده که اگر این زبان میذاشت، زبان ها، ما هم میدیدیم اون چه اونا میدیدن، ما هم میشنیدیم اون چه اونا میشنیدن. همش مانع از این زبان هست. خیلی مواظب باشیم انشاءالله تعالی. پس این ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد رو جدی بگیرید. این نکته اول. نکته دوم که سر سفره وجود مقدس امام العارفین سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه هر هفته یک طعامی حضرت به ما میدهد. عرض شد که امام مطالبی رو از خدای متعال در این فراز از خدا طلب کرد برای دوران پیری. یکیش توسعه رزق بود، یکی تقاضای نیروی و قوت از خدای متعال بود، یکی هم مبتلا نشدن به چند امر بود، یکیش به کسالت در عبادت، یکی گمراهی از راه خدا، یکی منحرف شدن از دوستی خدا، و امروز که آخرین تقاضاست در این فراز برای دوران پیری ما. این چند مورد همیشه نیاز ما هست، ولی تو دوران پیری بیشتر خودش رو نشون میده، باید فکر بود برای اون روز. یکیش امینه ولا مفارقت من اجتمع الیک. یعنی چی؟ یعنی خدایا من رو مبتلا نکن به جدایی از کسانی که با تو جمع شدن، با اولیاءت و دوستانت. یعنی آخر عمری یه اتفاقی نیفته من برم فراز قبلی با کسانی رفیق بشم که از تو جدا شد، یا از کسانی جدا بشم که با تو رفیقن. این فراز چی میخواد به ما برسه؟ یعنی منیت رو از خودمون ورداریم. ملاک دوستی و دشمنی خودمون نیستیم، خداست. تو ملاکی خدایا، تو میزانی. هر که با تو دوسته باش دوستیم، هر که با تو جدا شده ما هم ازش جدا میشیم. خیلی حرفه. آدم آخر عمری، شما همین الان فرض کن آخر عمرته، آخر عمری دیگه معلوم که نیست کی آخر عمرشه، آخر عمری شب آخر عمرمونه، یه وقت آخر عمری گرفتار نشیم به جدایی از دوستان خدا. خیلی هستن آقا در جوانیشون با اولیای خدا، با خوبان خدا حشر و نشر دارن، وقتی میرن جلوتر به واسطه اشتغالات دنیویه یعنی از خوبان خدا جدا میشن، بعد حواسش نیست که این یک بیماری بسیار خطرناکی است. بعد با تأسفم یاد میکنم، میگن هی یادش بخیر تو جوانی ها ما چه کتاب هایی میخوندیم، چه جلساتی، چه رفت آمدهایی. خب یعنی خدایی نکرده الان نیست؟ اگه الان نیست که خیلی بده، خیلی خطرناکه، باید زود درمانش بکنی. ما تو پیری هم نیاز داریم به دوستان خدا، به اولیاء خدا. اولیاء خدا کی هستن؟ چند تا شاخصه هست اصلا. ببین الان ما خودمون جز اولیاء خدا هستیم میرسیم، شاید بودید شما، چه میدونید. یکیش اینه رضی الله عن و رضو عن، خدا از اونا راضیست، اونا هم از خدا راضی هستن. آیه یکی از آیات بسیار نابه که حالا مصادیقش توی روایات آمده شأن نزول این آیه شریفه، اما چه مقامیست آدم برسه به جایی که خدا ازش راضی باشه، اونم از خدا راضی باشه. الهی قربون خدا برم، چقدر با محبت میگه بیا دوتا از هم راضی باشیم. معامله صحیح همینه، طرفین راضی باشن. خدا فقط نمیگه که آره من از شما راضی باشم، میگه شما بنده های منید اما راضی باشید. الله اکبر. با اینکه صفت تکبر و کبریایی فقط مخصوص ذات مقدس پروردگاره، اما چقدر به بندگانش که میرسه، نمیدونم چی بگم که شأن خدای متعال. میگه بیا طرفین از هم راضی باشید، شما هم راضی باشید، منم از شما راضی هستم. خدا خیلی زود راضی میشه. یا سریع الرضا، خیلی زود. همین که تو ذهنت میاد پشیمان شدی، خدا راضی شده، میبخشدت. خدا تو بخشش اصلا کم نمیگذاره، خوبم میبخشه. یا کریم الصف، خدا خیلی خوب میبخشه. دیدی گاهی توی خودمون از دست یک کسی ناراحت میشیم، بعد میگیم آقا بخشیدیم. بخشیدیم یعنی این طلبی که شما دارید ما نمیخوایم، برو. اما تو دله هست. گاهی امور مادی نیست، میگیم بخشیدیم، یعنی قیامت جلوت نمیگیریم، ولی دیگه محبت بر نمیگرده به سابق. اینا همش مراتبی از بخشش هست. بخشم که اصلا بخشش عنوان نمی شود، اما گاهی یه طوری طرف رو می بخشه که اصلا خودش هم باور کرده که اصلا یه اشتباه نکرده، به روش هم نمیاری، جبران هم می کنی براش، از قبلم بیشتر با محبت باش برخورد می کنی. می آقا فلانی هم اگه هنوز ازش ناراحتی؟ میگه نه بخشیدمش، اما دیگه نمیخوام ببینمش. پس ششتون نبخشیدش. خدا خیلی خوب میبخشه. میگه من طوری میبخشمت مثل روزی که از مادر متولد شدی، یعنی هیچ انگار نه خانی اومده نه خانی رفته، قشنگ میبخشه. ملائکه هم لازم نیست بفهمن، کریمانه کریمینه، خیلی خوب میبخشه. حالا بعضی ها میگن که چی؟ میگن آقا گناه وقتی هم خدا میبخشه مثل یه لکه ایست که افتاده روی لباس شستشو کردن، ولی دیگه نجاست نداره، رنگ نداره، ولی بالاخره اون جاش هست. بخیه ای که تو دست و پا و این تو زخمه ها وارد میشه، دردی نداره هیچ. الان این دست من بخیه داره، این پشت چشم من توی تصادف جامش بخیه است، ولی اصلا مرد نه دردی داره نه اثری داره، هیچ. خدا وقتی میبخشه اون جای بخیه رو میبخشه، یعنی اصلا مثل روز اول. یکی از اهل معنا میگفت که شما وقتی میگه خدای منو ببخش، استغفر الله، خدا میبخشه، خوبش بکنه، مثل همین بخیه، تمام شد. جای بخیه هست. گفت او یه راه داره، راهشم فقط عشق بر ابا عبدالله الحسینه. آره. وقتی گریه میکنی اون جا بخیه هم دیگه نیست. هیچ. این روز اول بلکه بهتر از روز اول. روز اولی نمیدونم چقدر اسم امام حسین وسط بوده، اما اینجا که اسم امام حسین وسط، بهتر از روز اول. یعنی اصلا قرار شد شما یه تقدیری داشته باشی، یه زندگی بری جلو، آلوده گناه شدی، استغفارم کردی، به واسطه امام حسین هم استغفار کردی، مثل که خدا بخشیده، تقدیرت رو بهتر از روز اول نوشت. و حالا که با حسین اومدی جلو، من میزنم خوب برات بنویسم. رفقا ما همه خلوچلیم، نمیدونیم چه سرمایه‌ای دستمونه، راحت ولش میکنیم، قدرش نمیدونیم، خرجش رو همینجور راحت خرجش میکنیم. مزنه بازار دستمون نیست، مثل یه جنس عتیقه است، ما چون ناشییم همینجور انداختیم گوشه انبار یا ازش استفاده نمیکنیم. و اهل فن میان خونه میگن آقا اینی که اینجا گرد و خاک گرفتیم میدونی چیه؟ یه نه ظرف مصریه، سفاله. یه نه بابا، قیمت نداره. ما رو گرفتی؟ ما اصلا نمیتونم روش قیمت بذارم. دم و دستگاه امام حسین علیه السلام اینطوری است، کریم الصحف اینطوریه. شما اصلا نمیخواد نگران خرج کردن خدا باشید. یه جای کسی دم از امید زد بخشش خدا، شما زورت نیا. آه مگه میشه خدا؟ تو چی کار داری؟ کار خداست، چه کار داریم؟ از جیب خدا داره خرج میده، از جیب من و تو که خرج نمی کنه خدای متعال. حالا ببینید خدای ما چقدر خوبه. رضی الله عنه و رضوان، خدا که سریع رضاست، زود راضی میشه. اما این که ما از خدا راضی بشیم، آره این خیلی. من امشب خواهش میکنم از شما عزیزان و رفقا، فکر ببینید چقدر به نتیجه میرسی، چند دقیقه طول میکشه به نتیجه برسی، چند ساعت طول میکشه. بعضیتون به نتیجه رسیدید، گلی به جمالتون، گلی به جمالتون. من نگفته بعضی به نتیجه رسیدن که انسان مراجعه کنه به نفس خودش ببینم از خدا راضیست یا راضی نیست. الکی هم نگیم ما فیلم برای خدا بازی نکنیم. راضی نیستی از دستش، بگو خدا ازت راضی نیستم، یه کاری که ازت راضی بشم. دلایلی که از خدا ناراضی هستی به خودش بگو، بگو خدا به دلایل ناراضیم. اگه رود نمیشه یا تردید داری، این که ما هی میشینیم هی میگیم، بعد توقعاتی داریم، ممکنه شما بگی آقا توقعات بیجا که نیست، خدا میدونه، میتونه، هم میدونه هم میتونه، خب حالا یه حاجاتو مرم بده. نه، یه خورده آدم بیاد بالاتر، یکم بیاد بالاتر. گاهی که میشینیم زیرا به خدا رو میزنیم، یعنی ازش راضی نیستیم. این که هی دوست داریم این بشود اون بشود، یعنی از خدا راضی نیستیم. رضایت از خدا و گرتیق بارد در کوی اون ماه، گردن نهادیم الحکم لله. این رضایت از خداست. تو حرفامون معلوم میشه ما چقدر از خدا راضی هستیم، تو کردارمون، گفتارمون معلوم میشه ما چقدر از خدا راضی هست. به نظر میاد که امشب یه شب آشتی کنون خوب باشه. ببین تا صبح وقت داری، سنگاتو با خدا وابکن. اب نداره اگه هم ازش ناراضی هستی، چه مشکلی نیست، او ناراضی هم یه وقتی تا صبح راضیت کرد خدای متعال. تو که کیمیا فروشی، نظری به قلب ما کن. بعدم کیمیا فروشی میدونی وقتی میگن کیمیا، حافظم گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، نگفت که طلا بکنند، یعنی یک اکسیری بهت میده، تو به هر چی بگی طلا طلا میشود. نه قلبت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند. وقت ما در ساحت قدس خدای متعال و اهل بیت دیگه آیا نداریم، میگیم حتما شود که گوشه چشمی به ما کنند. اونم که میگیم گوشه چشم، ظرفیتمو بیش از این نیست، اینم خیلی زیاده، حتما شود، آیا و اگر و اما و اینا نیست. به نظرم میاد سنگینتر اینه مفتکی از خدا راضی بشه، سنگین تری دیگه. خدا رحمت کنه میر اسماعیل دولابی رو فرمود آقای دفتره رو نوشتن، آخرش نباید امضا بکنی، بی خودی ور نرو. مثل یک تو ادارات هست اعتماد میکنن به امور مالی، نمیدونن به فلان، مثلا میارن پیش اونجا، رئیس امضاش کرده دیگه، اون ادا در نمیاره، اعتماد داره به رئیس، امضا میکنه. یا به عکسش خدا هم همینطوریه، خیلی از جاها خدا اگر بخواد طبق قواعد دعاهای ما رو مستجاب بکنه، هیچ قاعده ما توش نمی کنجیم. اعتماد داره خدا به ما، میگه بندم قول داده حتما به قولشم عمل میکنه، گرچه ما خیلی مواقع عمل نمی کنیم تو اضطرارها، میگیم خدایا اگه آبرومو بخری دیگه این کارا رو میکنم. چقدر ما وعده دادیم به خدا عمل نکرد، چقدر تو کشتی عمرمون در این حوادث طوفان زده شدیم. قرآن میگه تو کشتی هم طوفان میشه، میگه خدا میرسن ساحل یادشون میره. چقدر گیر کردیم تو امور مالی، گفتی خدا یا یکی حل بکنی نوکرتم تا آخر عمر حلش، گر ده تا بعد از اون هم حل کرده. چه جاهای آبرومون در خطر بود که اگر خدا آبرو رو نمی خرید معلوم نبود الان کجای تاریخ بودیم، اما خدا خرید. هیچ کدوم از اینا توجه نکرد، اما خدا اصل رو بر اعتماد گذاشته، اعتماد طرف اینی. میگه بنده من وقتی پا میشه دل شب یا روز یه نگاهی میکنه به من، میگه خدایا امین، استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا رب یا رب یا رب. آیه نماز بسیار مجرب و با عظمتی هست، عجیب، چند نفر از اهل معنا که به حسب ظاهر و هم ارتباط ندارن میگفتن، ردخور نداره، گفتن امام صادق سلام الله علیه فرموده در دل شب بنده به پا بخیزد، دو رکعت نماز مثل نماز صبح برای اون حاجت بخواند، بعد از نماز سجده بره، ده بار بهش بگه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، یعنی هر چی خدا بخواد. حاجت داری ولی باز میگی هر چی خدا بخواد. یه مقام ان شاء الله داریم، یه مقام ما شاء الله داریم. ان شاء الله میگی اگه خدا بخواد، خودت هم یک تصمیمی گرفتی، فکر و تدبیری کردی، میگی ان شاء الله، یعنی اگر خدا بخواد. مقام ما شاء الله بالاتر از مقام ان شاء الله است، اصلا تو هیچ فکرم نکردی، می ماشاءالله هر چی خدا بخواد. گفت گذاشتن جلو، شما فقط امضا کن، اصل بر اعتماده. حالا همینطوری که خدای متعال به یک قول ما، به یک حرف ما این همه کار را انداخته، امضا کرد کار ما رو، ما هم امضا کنیم کارهای خدا رو. دفتره رو گذاشته امضا کنیم، یا زار رو یا نافع، اونی که ضرر میده اونی که نفع میده خداست، امضا بکن. یا قابض و یا باسط، اونی که حال بد میده و حال میگیره خداست، امضا بکن. گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. امضا بکن کار خدا رو، خدا خیلی خوشش میاد، میگه لامسته ببینی ریزه میزه. آره حالا ما هر چی گذاشتیم جلوش، آقا مکر خدا بالاترین مکر است، مکر خدا مکارتر از خودش نیست. گفت فتنه انگیز جهان قبضه جادوی تو بود. حضرت موسی به خدا چی گفت؟ گفت ان هی الا فتنه توک، همه اینا زیر سر خودته. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. کار خودشه، به حسب ظاهر یه چیزی آورده تو داری امضا میکنی، میخواد گولت بزنه. گول خدا رو نخورید ها، میخواد امضا بکنه بینم تو چند مرد علاجی میخری دیگه. صورتش بلاست، میگه تو دادی؟ بلایی که از آیت رحمت هست. امضا میکنی بعد این لامصب خیلی تفاوت داشت، لذا خودش هم میده، لو هم داده. خدا هیچی از ما پنهان نکرده، گفته یه سری چیزا هست شما به حسب ظاهر تلختونه. اصان تو کرو شیعن، کراهت هم دارید، بابا خیرون لکم، خیرت درش هست. بعضی چیزا هم خیر میبینیم، بابا شرون لکم. یه چجوری حرف بزنه؟ دشمن اومده میدان، تو قرآن اوورده، معرفیش کرده، برنامه‌هاش هم گفته، لو داده. شیطان چیزی برای پنهان کردن نداره که در قرآن نباشه. از این راحت‌تر خدا با ما راه بیاد. شب اول قبر که سخت‌ترین شب در حیات بشر هست، از عالم قبل از این دنیا تا عوالم دیگر بخوای بری، شب اول قبر بدترین و سخت‌ترینش هست. سوالاتش رو لو داده، یه امتحان از این راحت دار. دو سوالات شب اول قبل برای تو لو میدم، چند تا سواله ازت میپرسن، کیه بندگی میکنی؟ بگو من. قبلت کجاست؟ امامت کیه؟ پیغمبرت چیه؟ دینت چیه؟ راحت، همش هم یه کلمه ایه. مرحله اول به یه آسونی. بعد فرصت هم میده 50 سال، 60 سال، 70 سال که شما اینا رو بری جلو ببینم چی؟ قبول میشه یا قبول نمیشه؟ یه خیلی کاهلی کسی قبول نشه. پس مرحوم میرزا قشنگ گفت، گفت دفتر میذارن جلو تو، شما امضا کن، اعتماد کنی به خدا، اینقدر چون و چرا نیاریم براش. حالا اقلش اینه، اینقدر تکرار میکنیم که برامون ملکه میشه که ما دوستش داریم، ما قبولش داریم، اعتماد داریم به خدا. ندونم کاری نمی کنیم بیافتیم تو چاله چوله، بالاخره عقل داده، مشورت داده، راهنما فرستاده، کتاب فرستاده، اما پیش میاد دیگه. یک گاهی از رفقاتو سوال کنید که وقتی با من میشینی بلند میشی حالت چطوره؟ یعنی خوشحال با میشی میری، به اعتمادت به خدا بیشتر میشه، یا نه وقتی پا میشی میری همش قصه و غم و بدبختی و مشکلات و همه ایناست؟ بازه همینطوری هست، آدم خسته میشه، همش چی؟ آقا این مشکل داره، آقا اونجا مشکل داره، آقا چنینه، آقا کذاست. آقا یه بارم بی بگو آقا اصلا اگر هست، اگر نیستم خود دروغم نکن که هست. اجام بگو آقا خدا کارارم برای ما انجام داد. یه خورده آدم فکر بکنه میفهمه که از خدا راضی هست یا از خدای متعال راضی نیست. حالا اینجا جای خیلی بحث زیاده که امام سجاد علیه السلام دعا میکنه، خدای اونایی که با تو هستن من ازشون جدا نشم آخر عمر. بعد جالب اینه که در اینجا امام سجاد سلام الله علیه داره آیین دوستیابی رو به ما هم آموزش میدهد. یعنی اولین شرط دوستی رفاقت با خداست. چقدر طرف خداییست، آیین دوستیست امام یاد میده. حالا دیگه اولیاء الله اهل ایمانن، اهل تقوا هستن، اهل انفاق هستن، اینا در قرآن آمده. حزن و خوف برای این امور دنیوی ندارن، اینا علائم شناسایی اولیاء خداست. که ما میفهمیم اینها پیوند دارن با خدا، نباید ازشون جدا بشیم. و جالبتر اینه، حالا اینجاست دیگه، آخر عمریست، امام داره برای دوران پیری میگه، اون طرفم باز این معیت مهمه، یعنی نه تنها اینجا، اونجا هم مهمه. لذا در دعاها چی میخونیم به این مزامین؟ یکیش در همین دعای و زیارت شریف امین الله است، میگیم وجمع بینی و بین اولیایی، خدایا جمع کن بین من و بین اولیا، بعدم به حق محمد و علی و فاطمت و الحسن و الحسین، همینا خودشون اولیا خدا هستن، هم معلومه کسان دیگری هستن که شما داری خدا رو قسم میدی به حق این پنجتن که از اونا هم جدا نشی. این جمع شدن هم اینجا مهمه هم اونجا مهمه، هر که توی دنیا باشون باشه اون دنیا هم با اونا هست، هر که قانونش. چقدر شنیدید این قصه رو، منم چقدر این قصه رو دوست دارم. امام هادی سلام الله علیه از امام صادق نقل میکند که یک کسی از خراسان آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، گفتن آقا تو مسجده، آمد دم مسجد، یه آقای رو دید دم در افطار یک مرکبی دستشه، گفت که پسر پیغمبر در مسجده؟ آدم گفت بله، الان مجلس درسشه. گفت تو چی کاره اینجا؟ گفت من راننده آقا هستم، اینا افسار مرکب حضرت دست من. گفت یعنی تو هر روز میبینیش؟ گفت آره دیگه، هر روز میبینم، اشکال ندارم. گفت من مردی هستم از خراسان، اینقدر ملک دارم، خدم دارم، حشم دارم، گوسفند، شتر، گاو، چزا کزا، اینا رو همه بد میدم، برو اونجا آقای کومد که خسته شدم، جا تو به من بده. یه نگاهی که گفت ما رو گرفتی؟ راست میگی مثلا؟ راست میگی. گفت پس اجازه بده من برم از آقای خداحافظی بکنم، اجازه هم بگیرم. آمد محضر حضرت خندان، گفت آقا اگه بخواد یه خیری به من برسه شما مانعی؟ حضرت فرمود نه خیر. فرمود موقعیت قصه اینه، یه کسی آمده میگه من خیلی دارم، همش تو خراسانه دیگه، خسته شدم، میخوام به تو بدم، من برم اونجا آقایی کنه، بیاد اینجا مرکب شما رو بگیره، کارا شما رو انجام بده، خادم شما بشه، از اون برو خوشت باشه، نوش جانت. همین که بلند بشی فرمود چند سال به ما خدمت کردی، من یه آخر یه حدیثی به شما یاد بدم، یه نکته. گفت جانم، گفت میدونی هر کی دنیا با ما باشه و دنیا هم با ماست. یهو زد زیر گریه، اومد بیرون، مرد خراسانی دیدی خندان رفت گریان داره میاد، چی شد؟ گفت بده من ببینم قرارداد بابا، برو پیکارت مثلا. او چی شد؟ گفت آقام، گفت حالا کی میخوای بری برو، بذار من یک چیزی به تو یاد بدم، یعنی این دنیا معیت باشه اون دنیا هم معیت با اوناست. ولذا رفقا شاد باشید، خوشحال باشید، افتخار کنید که این دنیا با پیغمبر و آلش هستید. الحمدلله بگید، بلند بگید الحمدلله رب العالمین. این دنیا بابا تا نام بچه های پیغمبر میاد حالت به هم میریزه، منقلب میشی، یعنی این دنیا با اونه، انشالله او دنیا هم با اونه هستید. نای خاک کف پای شما و امثال شما سرمه چشم ما بشه، خاک کف پای شما شرافت دارد به مردم مدینه. هر وقتی به رفقا میگم دعای توسل بخونیم یا تو مجالس میگم، این فراز از دعای توسل یعنی روزه. دعای توسل 14 تا روزه داره، 14 تا حداقلش روزه داره. یکیش اینه، میگیم چی؟ میخوای گریه کنی؟ من میخوام روزه بخونم برات با دعای توسل دو سه جمله. بعضا زهرا میگیم یا بنت رسول الله، الله اکبر، شما باور داری بچه پیغمبر، دختر پیغمبر؟ اونا اگه باور میداشتن که فاطمه بنت رسول الله است که نمیزدن، کاری نمیکردن. میگیم یا قرت عین الرسول، نور چشم پیغمبر رو چنان میزنن که چشمش نابینا بشون. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا. اینا مقاماتی، چه مقام شفاعتی داره؟ به ما باید توجه بکنه. قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یعنی بی بی ما اومدیم در خونت گدائی بکنیم و میدانیم که گدائی در خانه شما پادشاهی عالمه. بعد میخواییم یه معرفی هم بکنیم، میگیم چی؟ میگیم یا وجیهت عند الله، تو آبرو داری پیش خدا، یعنی شما این رو قبول داری، جز اعتقادات ماست که زهرا آبرو داره. اما مردم مدینه قبول نداشتن که زهرا آبرو داره نزد خدا. علتش هم اینه، شاید همین ایام باشه نمیدانم، اومدن لامصبا پهلوش رو شکستن، کتکش زدن، زهرای مرضیه رو زمینگیر کردن، این بچه ها رو دارن بی مادر میکنن. حالا آمدن در خانه علی رو میزنن، میگن علی به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. یعنی صدای گریه زهرا هم اذیتشون میکنه. اینا قبول نداشتن زهرای مرضیه آبرو داره نزد خدا، ولی شما قبول دارید که زهرا آبروس. اللهم اینی، لذا این چنین دعا میکنیم، اللهم اینی اسألک بحق فاطمه و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. حالا هر چی میخوای دعا بکن، یه وسیله و آبروی بردی که دیگه ردخور نداره. باز میذارم امشب، پرانتز رو نمیبندم، تو از آن صبح هر چی میخوای به این قسم بده، هر چی میخوای. برادر من دنبال کارهای سخت نباش، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. عرفان بازی هم در نیارید بگید ما نمیفهمیم، خدا که میفهمه. خودت هم به کاهلی نزن. این چه قسم بزرگیست، من تایش رو نبستم، خودت هرچی میخوای، وقت رو هم نبستم. اصلا من کیم؟ یعنی منظورم اینه که میخوام بگم خدایا اگر ما کاهلیم یه مقداری زمان امشب هست. اللهم اینی اسألک بحق فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. هرچی خواستی تا صبح دعا بکن، بعد از خودت یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرست.